گردی
شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیه عرض می‌کنیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو و در ابتدای بخش سوم برنامه‌ها، برنامه سیاست نامه تقدیم به شما خواهد شد. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مسئله امید، رسانه و تبلیغات. من هم به اتفاق همکارانم با شما گرامیان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
ریشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدند که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلم گونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاست‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با سیاست نامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، رسانه و تبلیغات است. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. سری به پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، رسانه و تبلیغات هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای محمد صالح مفتاح، معاون فرهنگسازی رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر. آقای مفتاح، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی رو با هم امروز داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای جعفر برزگر، فعال رسانه‌ای. آقای برزگر، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از دعوتتون و در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. آقای مفتاح، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. در بحث رسانه این موضوع مطرحه که ما تو گذشته چون محیط پیرامونمون محدود بود، معمولا مواجهمون با پدیده‌ها هم یک مواجهه مستقیم بود، اما تو دوره در واقع متأخر و امروزی به واسطه گستردگی این محیط پیرامونی ما مواجهمون از طریق یک واسطه است، همون واسطه رسانه. یعنی در واقع این رسانه هست که واقعیت رو برای ما بازنمایی میکنه و عملا محیط پیرامونی ما رو معنا میکنه. من خواهشم از حضرت عالی این هست که برای ورود به بحث اشاره داشته باشید به نقش و اهمیت رسانه ها در دنیای امروزی به شکل عام و به خصوص در جامعه امروزی ایران به شکل خاص. موضوع بفرمایید.
خب اهمیت و جایگاه رسانه به نظر من در فضای امروز دیگه نیازی به توضیح نداره. رسانه ها امروز تا نزدیکترین نقطه ها به ما رسیدن. همیشه ما یک موبایل در دست داریم و این تلفن همراه نماینده ده ها و صد ها و هزاران رسانه است که تونسته تا نزدیکترین محل های ما و نزدیکترین و خصوصی ترین محل های ما حضور پیدا کنه، تحول پیدا کرده و هی به ما نزدیکتر شده. نسل های مختلف رسانه‌ای رو ما پشت سر گذاشتیم، ابزارهای متنوع رسانه امروز اومده و ما رو احاطه کرده. دیگه رسانه ها رو هیچ وقت دیگه نمیشه انکار کرد، نمیشه و نمیشه حتی جایگاهشون رو نادیده گرفت و حتی کوچیکشون کرد. یعنی دیگه از مدیریت دولت ها هم تا حد زیادی خارج شدن و به شدت مردمی و خرد شدن. امروز هر فردی میتونه با داشتن یک گوشی تلفن همراه و استفاده از یک شبکه اجتماعی خودش یک رسانه باشه و بتونه حرفاش رو به گوش دیگران برسونه. این تحولات خب در طول این 40 سال حتما خیلی سرعت بیشتری هم گرفته. شما اگر مراجعه کنید به ابتدای انقلاب میبینید که انقلاب اسلامی خودش با یک محصول رسانه‌ای به نام نوار کاست و بیانیه‌هایی که به صورت دستی کپی میشد و در اختیار مردم قرار میگرفت نضج گرفت و توسعه پیدا کرد.
بله، این بحث هم مطرح هست که انقلاب مشروطه انقلاب در واقع تلگرافی بود و به یک معنا انقلاب اسلامی هم با به تعبیر شما انقلاب کاست و اطلاعیه و بیانیه یا به تعبیر رسانه منبر.
بله، اینا اون زمان یک تحولی ایجاد کردن، ولی وقتی که نگاه میکنیم از ابتدای انقلاب ما گسترش تلویزیون را داریم. تلویزیون قبل از انقلاب محدود به یک اقشار خاصی بود، اما کم کم میبینیم که تلویزیون میاد و عمومی میشه. خود صدا و سیمای ما الان امروز مثلا با بیش از 100 شبکه رادیویی و تلویزیونی در سراسر دنیا با ادبیات مختلف داره فعالیت میکنه. رسانه‌های دیگر هم اومدن و به همین اندازه با ما نزدیک شدن. به مرور شما مواجهید با موضوعی مثل ویدئو، مواجهید با مسئله ماهواره و بعد اینترنت و رسانه‌های مکتوبی که به شدت گسترش پیدا کردن. اگر قبل از انقلاب چند تا روزنامه بیشتر نبوده، الان ده ها و صد ها رسانه وجود دارن. و تحولات بعدی در ذیل بحث اینترنت، مواجهیم با رسانه‌های خبری، خبرگزاری‌هایی که به صورت عمومی و در دسترس و بستر اینترنت دارن فعالیت میکنن. شاید اینا سابقه هاشون خیلی زیاد هم نباشه. ما از اواخر دهه 70 و ابتدای دهه 80 با پدیده به اسم خبرگزاری به این معنای خاصش مواجهیم که در یک بستر عمومی شروع کردن به انتشار اخبار. پیش از اون فقط روزنامه ها و مکتوب ها بودن و تلکس خبرگزاری ها فقط در اختیار افراد محدودی در رسانه ها بود. اما کم کم مواجهیم با به وجود اومدن خبرگزاری هایی که بر بستر اینترنت برای مخاطب عام کار کردن و بعد جلوتر میریم سایت های خبری اضافه میشن به این فضای رسانه‌ای و بعدتر شبکه‌های اجتماعی. و این تحولات هم فرستنده پیام هم گیرندگان پیام رو متحول کرده و امروز مواجهیم با یک کثرتی از رسانه‌ها که هر کدومشون اقتضای خاصی دارن، مخاطب خاصی دارن و شیوه خاصی رو برای ارائه محتواشون استفاده می‌کنن. اینها اینقدر به ما نزدیک شدن که شاید بدون اغراق بشه گفت که مهمترین عاملی که امروز افکار عمومی رو داره شکل میده همین رسانه‌هان و ابزاری مهمتر از اون وجود نداره که تونسته به مردم نزدیک بشه، نگرش هاشون رو تغییر بده، افکارشون رو تغییر بده، رویکرد هاشون رو تغییر بده. و از این جهت اهمیت رسانه به نظر میرسه که تقریبا یک جایگاهی رسیده که دیگه قابل انکار نیست. من این رو اگر بخوام کمی مرتبط کنم به بحث گام دوم انقلاب، به نظر میرسه که وقتی که ما قرار است به موضوع یک تحول فکری یا یک تحول اجتماعی برسیم، موضوع رسانه حتما یک جایگاه جدی پیدا میکنه و نقشش اساسی خواهد بود. و اینکه ما در کشور خودمون با دو موج کاملا متفاوت از رسانه مواجهیم، ما یک جنگ رسانه‌ای خیلی قدرتمند داریم از رسانه‌های معاند که با دلارها و دینارها و پولهای عربی و عبری و آمریکایی دارن تغذیه میشن، و از طرف دیگه جبهه رسانه‌ای انقلاب رو داریم که بالاخره قوت و ضعفی دارن که حالا جلوتر شاید بهش بپردازیم، ویژگی هاش رو بگیم و عواملی که در این رسانه ها به عنوان شاخص ما میتونیم طرح کنیم. اما به هر حال این جنگ رسانه‌ای یک پدیده‌ایه که در مسئله گام دوم انقلاب خیلی جدی باید بهش پرداخت و براش سیاست گذاری کرد.
بسیار عالی. جناب آقای برزگر، نگاه بیانیه به حوزه رسانه و تبلیغات چگونه هست؟ و از طرف دیگه کارکرد و رسالتی که بر دوش رسانه‌ها و حوزه تبلیغاتی ما هست در مواجهه با متنی که تحت عنوان منشور گام دوم انقلاب منتشر شده چی هست؟ به یک معنا من این دو سوال رو ترکیب میکنم در یک سوال، و اون این که چه نسبتی بین این متن با رسانه وجود داره؟
درسته. برای پرداختن به نسبت رسانه با گام دوم به نظر من از دو زاویه میشه ورود کرد. یک از این زاویه که در متن خود بیانیه خب در چه قسمت‌های مستقیما به بحث رسانه اشاره شده، یعنی رهبری اومده و حالا به رسانه چه از وجه سلبی چه از وجه ایجابی پرداخته. زاویه دوم اینه که خب ما ببینیم که فارغ از پرداختن مستقیم رهبری به بحث رسانه، تو متن گام دوم اهدافی که تو گام دوم طرح میشه یا مطالب دیگه تحلیل بحث امیدی که تو گام دوم مطرح میشه، اینها چه نسبتی با رسانه دارن. رهبری خب اون چیزی من متن بیانیه رو دیدم تو دو جا به صورت خیلی سلبی، اصلا ایجابی حالا اون چیزی که تو ذهن منه، رهبری تو متن بیانیه گام دوم به خود رسانه به صورت مستقیم نپرداختن، دو جا به رسانه پرداختن که اونم بحث این که خب رسانه‌های معاند میخوان تفکرات جوانهای ما رو، بحث باورهای دینی جوانهای ما رو و علاقه به صورت کلی مردم رو دچار انحراف کنن و متناسب با اون چیزی که دوست دارن شبه آفرینی کنن. اما بحث مهمتر در نسبت رسانه با گام دوم اینه که کلیت بیانیه گام دوم و تحقق اون، همونطور که در صحبت‌های مفتاح هم بود، بحث این که بدون توجه به رسانه امکان تحقق نداره. به عنوان مثال خب بحث شاید در وهله اول ما هدف اولی که در گام دوم بهش اشاره میشه بحث علم و دانشه، بگیم خب علم و دانش نسبت مستقیمی با رسانه نداره، ولی خب شما میدونید که برای اینکه پیشرفت علمی اتفاق بیفته در یک کشوری، نمیدونم بحث دانشگاه ها تقویت بشه، پژوهش ها کاربردی بشه، اساتید مسئولیت اجتماعی داشته باشن، خب همه اینا رسانه موثره. اینکه جامعه پیوند بخوره به دانشگاه خب بدون رسانه امکان پذیر نیست. اینجا یه مطلبی هم بهش اشاره کنم که گاهن در کشور ما، حالا کشورهای دیگه مطالعه نکردم، حتی در کشور ما رسانه رو بیشتر ابزار انتقال پیام از یک فرد یا شخص به یک فرد یا شخص یا افکار عمومی میدیم. لکن رسانه به نظر من در حتی در عصر مدرن و رسانه‌های مدرنی که به وجود اومدن و حالا رسانه‌های جریان اصلی رو پشت‌سر هم گذاشتن و رسانه‌های جریان اصلی ما دنبال رو اینا هم شدن، اینه که رسانه خودش پیام می‌سازه. اینطور نیست که مثلا ما بگیم ما این 20 سال پیش 50 سال پیش حضرت امام یه پیامی تولید میکرد و این نوار کاسته عامل بود که این برسه به مثلا شهرستان نمیدونم زنجان، شهرستان تبریز، شهرستان الف به. نه، الان رسانه خوش پیام تولید میکنه. الان اینستاگرام واقعا نقشش این نیست که ما بگیم فقط یه مجاریه برای انتقال یه پیامی از یه شخصی به شخص دیگر یا از یه نهادی به نهاد دیگر. خود اینها، خود فضایی که اینا درست میکنن، ببین الان خود توییتر، خود اینستاگرام به نظر من خودشون اینا پیام عامل تولید پیامن و به این وجه هم باید توجه بشه. در مورد خب اون زاویه دوم هم که متن قام بیانیه قام دوم رهبری با رسانه دارم، میگم در همه اهداف مثلا سبک زندگی بدون رسانه اصلا شوخی بزرگی که ما بخوایم در مورد سبک زندگی صحبت کنیم، یا بحث اقتصاد وقتی خب ما تو حوزه‌ی رسانه‌ای تو حوزه‌ی فرهنگ سازی خب این هم مشکلات داریم، خب و واقعا هم تو حوزه‌ی مصرف مثلا مصرف غذا ما دوچار مشکل هستیم، خب معلومه تحقق اقتصاد مقاومتی هم واقعا امکان پذیر نیست. بنابراین رسانه گام دوم در نسبت مستقیم با رسانه است و بدون توجه به رسانه و مخصوصا حالا تو بحثای بعدی هم بهش میپردازم، رسانه خب ما نیازمند اینیم که از نگاه سلبی به رسانه، مخصوصا رسانه‌های مدرن، ما متأسفانه یک مشکل تاریخی در کشور ما وجود داره، البته کمابیش در کشورهای دیگه هم هست، در مقابل پدیده‌های مدرن جامعه حداقل قشر مذهبی ما، جامعه سنتی تر ما همیشه یک مقاومتی داشتیم. این مقاومت خب باعث شده ما در این حوزه همیشه عقب بیفتیم.
یعنی به زعم شما ما مواجهمون منفعلانه بوده با پدیده‌های مدرن، جمله رسانه
بدون اینکه بتونیم بشناسیم یعنی میایم مثلا به عنوان مثال 10 سال یک پدیده رسانه مدرن رو انکار میکنیم، بعد 10 سال میگیم نه اتفاق خوبه باید از این استفاده کنیم، در حالی که خب 10 سال شما عقب افتادید. تا بخوای بیا اون 10 سال رو پر کنید رسانه جدیدی میاد، شما دوباره رویکرد سلبی 10 سال عقب، دوباره این با این چرخه‌ای داره باز تولید میشه در نگاه ما به رسانه. فعلا تا بخش
بسیار عالی. آقای مفتاحی، نکته‌ای که هم در صحبت‌های حضرت عالی بود هم در مباحثی که آقای برزگر اشاره کردن اینه که بالاخره رسانه در دوره کنونی کارکردش تغییر کرده، یعنی صرف انتقال پیام نیست بلکه تولید معناست، تولید معنایی که ما میدونیم و میبینیم که بعضا منجر به یک کنش جمعی میشه، عملا نظام ترجیحات و اولویت ها رو تعیین میکنه. پرسشی که وجود داره اینه که ما آیا تونستیم در طول این سالها متناسب با تحولی که در کارکرد رسانه ایجاد شده بتونیم خودمون رو بروز کنیم و گفتمان انقلاب که اساساً یه گفتمان فرهنگی است و بنا هم بوده که صدور اون چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی بر مبنای اقناع و فرهنگ سازی باشه، آیا تونستیم متناسب با این تحولات پیام و گفتمان انقلاب رو در واقع بروز کنیم؟
ببینید، من اگه بخوام این بحث رو بهش بپردازم قبلش یک مقدمه طرح میکنم و اون اینی که ما الان در یک فضایی هستیم که ما یک سری نهادهایی داریم که یا رسانه‌هایی داریم که وابسته به حاکمیتن و یک سری رسانه داریم که متناسب با فضای فردی و بخش خصوصی هستن.
یعنی رسانه‌های رسمی و غیر رسمی تقسیم
بندی دوگانه، هم رسمی و غیر رسمی. ببینید، رسمی و غیر رسمی شاید تعبیر درستی نباشه، خصوصی و دولتی شاید بهتر باشه، که شما ممکنه هر کدوم از اینها در فضای رسمی و غیر رسمی ورود داشته باشن. خب ما الان مواجهیم با یک پدیده‌هایی در فضای جدید رسانه‌ای. بله، حتما رسانه‌های رسمی ما، رسانه‌های دولتی ما در این تحولات عقب موندن، کما اینکه در زمان ظهور شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه جریان مردمی، بخش خصوصی، جریان انقلابی متفاوت عمل کردن نسبت به بخش دولتی و حاکمیتی. من یادم نمیره توی همین رادیو ما میخواستیم در مورد وبلاگ صحبت کنیم، کلمه وبلاگ جزو کلمات ممنوعه بود، اسم بردن از شبکه‌های اجتماعی ممنوع بود. یعنی اینکه ما شاید اقتضای اون زمان بود، تصور میشد که ما در اونجا مزیتی نداریم، در حالی که در صدا و سیما مزیت داشتیم. اما واقعیت این بود که رسانه‌ها داشتن تغییر می‌کردن در اون زمان و بعضی از مراکز رسمی ما نتونستن متناسب با اون شرایط در اون زمان کنش جدی انجام بدن. اما کم کم وقتی جلوتر می‌ریم، اون دوره زمانی که رخ داده برای اینکه این هماهنگی بین رسانه‌های دولتی رسمی با رسانه‌های جدید و تحولات جدید پیش بیاد، این بازه زمانی کمتر شده. اگر یه زمانی در مورد مثلا شبکه‌های اجتماعی این بازه زمانی مثلا 5 سال بود، در رسانه‌های بعدی، در پیام رسان‌ها، این زمان بسیار کوتاه‌تر شد. کم کم ما مجبور شدیم اینو به رسمیت بشناسیم به خاطر گستردگیش. اما این به رسمیت شناختن فقط در بخش دولتی و حاکمیتی به نظرم اتفاق افتاده. ولی در فضای مردمی ما حتما نسل جوان انقلابیمون تونسته متناسب با این شرایط پیش بره. در زمانی که این شبکه‌ها قدرت گرفتن، همزمان با اونا قدرت بگیره، شبکه سازی کنه، فعالیت کنه. اما به هر حال ما دچار یک عقب ماندگی شاید در طول تاریخ بودیم، یک دوره زمانی همیشه عقب‌تر بودیم. وقتی که نگاه میکنیم از اولین روزنامه‌هایی که در کشور وارد میشن، تو ببینیم دست جریان تجددگرای غرب زده هست، بعد می‌بینیم که دوره میگذره تا اینکه رسانه‌های مذهبی ما بیان، که سید جمال الدین اسدآبادی بیاد عروت الوثقاشو منتشر کنه و دیگران بیان و کم کم بپذیرن که این ابزار میتونه حامل پیام باشه و این ابزارهای جدید کم کم ممکنه رسانه‌های قبلی رو به چالش بکشن. حالا اون چیزی که به نظر من میرسه در بحث گام دوم اینه که ما دیگه داریم از دوره قبلی عبور می‌کنیم. به نظر من بخشی از اون فهم نادرستی هم که وجود داشته داره کاهش پیدا میکنه. نسل جدیدی دارن مسئولیت در کشور میپذیرن که قاعدتاً باید این اقتضاعات رو درک کنن. ما نیازمند یک رسانه جدید هستیم، یک رسانه حداقل به فضای تکنیکالش نمیخوام بپردازم. از جهت محتوایی به نظر من باید 4 تا رویکرد رو رسانه پیدا کنه. که به تبدیل بشه به رسانه مطلوب ما.
بسیار عالی آقای مفتاح، ما انشالله در بخش دوم گفتگومون به چهار روی کردی که حضرت عالی اشاره کردید خواهیم پرداخت. عزیزان شنونده، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو با شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید. موضوع این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب، رسانه و تبلیغات هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای محمد صالح مفتاح، معاون فرهنگ سازی، آموزش و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، و جناب آقای جعفر برزگر، فعال رسانه‌ای. آقای مفتاح، ادامه مباحث شما رو میشنویم، ناظر به بحث رویکردهای کلان رسانه انقلابی.
خدمتتون عرض کردم برای اینکه ما رسانه‌ای رو انقلابی بدونیم، فارغ از اینکه در چه فرمت و قالبی داره محتواش منتشر میکنه، به نظر من چهار تا رویکرد اساسی باید برای این رسانه قائل باشیم تا این رسانه رو بتونیم انقلابی بدونیم. همونجوری که ما پیام انقلاب اسلامی رو یک پیام فطری و جهانی و جاودانه و ابدی میدونیم، به نظر میرسه که رسانه انقلاب اسلامی باید این ویژگی رو داشته باشه که بتونه پیام جهانی صادر کنه و نگاه جهانی داشته باشه، یعنی اینکه به یک گستره ای از فعالیت ها و وقایع در سراسر جهان نگاه داشته باشه. اینکه صرفا خودش رو محدود به مرزها و محدود به فعالیت های محدودی بکنه و فهمی از مسئله تحولات جهانی نداشته باشه، این نظر میسه که یک خطایی که ما را از رسانه انقلابی دور میکنه. رویکرد دوم رویکرد انتقادیه که رهبری یک بحثی رو تحت عنوان فاصله بین جای مطلوب و واقعیت ها و فضای موجود طرح کردن.
اونجایی که اشاره میکنن این فاصله بعضن وجدان های بیدار رو آزرده میکنه.
بله، به نظر من این همون جاییه که رسانه انقلابی ورود میکنه. وقتی میگه وجدان های انسان ها رو بیدار میکنه، این به نظر من خیلی جای مهمیه. این یکی از اون ویژگی های رسانه انقلاب اسلامیه. یک ویژگی دیگه رسانه انقلاب اسلامی به نظرم ویژگی جبهه‌ای بودن و جبهه‌ای دیدنه. یعنی همونطور که در یک جبهه جنگ ممکنه افراد فعالیت های مختلفی انجام بدن، اینجا هم یک جبهه وجود داره. رسانه انقلابی به این جبهه قائله. حتی اگر داره در یک موضوع تخصصی و ریز داره فعالیت میکنه، اما خودش رو در درون یک جبهه میبینه. همونجوری که خودش ممکنه تکثیر انداز باشه، ممکنه بغل دستیش کسی باشه که داره خمپاره اندازی میکنه یا داره آرپیجی میزنه. بالاخره تفاوت نقش دارن با همدیگه، اما اینها همدیگر رو میبینن، در یک مسیر با همدیگر حرکت میکنن و سعی میکنن همدیگر رو پوشش بدن. ممکنه یک نفری داره فعالیت‌های جهادی رو پوشش میده، اردوهای جهادی رو پوشش میده، یک کسی در حوزه تخصصی علمی داره کار میکنه، یک کسی داره فعالیت فرهنگی میکنه. این رسانه ها همدیگر رو میبینن و همدیگر رو پوشش میدن. متاسفانه ما نگاهمون در خیلی از این رسانه های انقلابی نگاه منفیه، سلبیه. دشمن رو خوب میبینیم، دشمن رو خوب میشناسیم، اما دوستانمون رو نمیبینیم، دوستانمون رو نمیشناسیم. این هم به نظر میرسه که یکی از اون اشکالاتیه که در رسانه های ما وجود داره. اما اگر این رو این نقیصه رو بذاریم کنار، میتونیم به یک نگاه جدید به رسانه‌های انقلاب برسیم. و نگاه سوم، نگاه چهارم و رویکرد چهارم، رویکرد تاریخیه. ما یک پشتوانه از تاریخ پشت سرمون هست. یک سری تحولاتی رو پشت سر گذروندیم و امروز به اینجا رسیدیم. اگر نگاه کنیم، خود بیانیه گام دوم انقلاب یکی از ویژگی‌هاش اینه که گذشته رو، یک تحلیلی از گذشته می‌پردازه و سعی می‌کنه که اون رو هم به عنوان پشتوانه برای رویکرد آینده استفاده کنه، که ما چگونه تونستیم از کجا به اینجا برسیم. داشته‌های تاریخی ما اون چیزیه که ما میتونیم امروز بهش تکیه کنیم و جریان انقلابی ما رو به پیش ببره. همونطور که در موضوع مدیریت، بحث مدیریت جهادی رو رهبر انقلاب طرح می‌کنن و تجربیات دوران دفاع مقدس رو به کار می‌گیرن برای اون رویکرد آینده، اینجا هم همینطوره که ما باید رسانه انقلابی اون رو جوری تعریف کنیم که این پشتوانه تاریخی رو خودش رو داشته باشه و دچار یک انقطاع و یک شکاف تاریخی نشیم. ما یک حرکت مستمر رو به آینده ایم. اگر این رو برای خودمون فرض بگیریم و فهم کنیم، به نظر میرسه که ما بتونیم رسانه معتبرتر و انقلابی تری داشته باشیم.
بسیار خوب. آیه برزگر، ما اگه بخوایم وارد حوزه آسیب شناسی سیاستگذاری رسانه‌ای یا رفتار رسانه‌ای به خصوص تو 4 دهه اخیر بشیم، یک نکته خیلی مهمی که مطرح هست اینه که چرا بعضن رسانه‌های ما و حتی رسانه‌های انقلابی ما به احساس یأس و سرخوردگی و نوعی ناامنی روانی دامن میزنن. من چند وقت پیش از یکی از فعالین رسانه‌ای شنیدم که تو یکی از کشورهای اروپایی چند سال پیش سانحه رانندگی اتفاق افتاد و چندین کشته در پی داشت، منتها رسانه‌های اون کشور خیلی اونو بازتاب ندادن به این دلیل که معتقد بودن که باعث جریح دار شدن افکار عمومی میشه. یعنی نوع مدیریت افکار عمومی به این شکل هست. اما متاسفانه تو جامعه ما با یک پژواک بیشتری اتفاقات اینچنینی انعکاس پیدا میکنه و صریحاً هم با حوزه ساختاری و اصل ایده نظام برقراری میشه. میخواستم اینو بپرسم که چرا احساس یأس و سرخوردگی که به شکل بزرگنمایی کاستی‌ها و بعضن چشم‌پوشی از دستاوردها یا تخفیف دستاوردها منتهی میشه در بعضی از رسانه‌های ما رخنه کرده؟
درست. قبل از حالا پرداختن به سوال شما اینو بگم که کلاً خب حالا به دلایل مختلف که میشه بهش پرداخت، جامعه ما الان خیلی پذیرای خبر یأس‌آلود و خبر ناگوار تا خبر خوش،
یعنی ذائقه مخاطب به زعم آره شما تاثیرگذار هست.
خبر خوش هم نه اینکه حالا تو فضای رسانه ما مطرح شد خبر خوش، منظورم اون نیست. خب کلاً خبر مثبتی که جنبه واقعی هم داشته باشه، حالا مثلا خبر ندیم تو یه روستای نمیدونم مثلا احشام یک خانواده چند تا مثلا تولد داشته، اینا خبر خوشم، منظورم اینا نیست. خب ولی بپردازم به خود سوال شما. ببینید بحث رسانه، من معتقدم، خب اینو چند وقت پیشم داشتم فکر میکردم، شاید متعلق بحثی داره در حوزه روحانیت. میگه که روحانیت ما نباید پیرو مردم باشه کاملا، نه پیرو مسئولین. این البته این بحث مربوط به قبل انقلابه. اینه، رسانه ما به نظرم همینطوریه، رسانه نباید کامل پیرو ذائقه مردم باشه، نه کاملا بشه تبدیل بشه به روابط عمومی مسئولین حالا دولتی به معنی عامش. یعنی چی؟ یعنی اینکه
یک هویت مدنی برای خودش متصور باشه.
آره آره، ببین باید وسط وایسته اصطلاحاً، اگه بخوام خیلی ساده به شما بگم، رسانه اگه بخواد کامل هر آن چیزی که در جامعه اتفاق میفته، هر آن چیزی که مخاطب میخواهد منعکس کنه، میشه شبکه‌های اجتماعی که ما خب دیگه توش دروازه‌بانی خبر اتفاق نمیفته، فیلترهایی که شایعه رو از خبر تفکیک کنه، از رسانه تفکیک کنه، دیگه وجود نداره، این مرزا دچار ابهام میشه. از اون طرف هم اگه بخواد کامل اون چیزی که مسئول یک سازمان، مسئول یک نهاد میخواد رو منتقل کنه، میشه روابط عمومی. یعنی اگه پیرو و هر کدام یک از اینا باشه دیگه رسانه نیست، اگه پیرو کامل ذائقه مخاطب باشه دیگه داره از سوی مخاطب هدایت میشه. در حالی که ما یکی از کارکردهای رسانه رو این دونستیم که بتونه خب تو جامعه تاثیرگذاری داشته باشه، هدایتگری کنه، انتقال پیام بده. از اون طرف هم اگه بخواد خب میشه روابطی. خب بس رسانه باید چیکار کنه؟ به نظر من یه حالت بینابینی باید داشته باشه رسانه، که این مدیریت یا حالا تو اصطلاح ریزش توزیع خبر بگیم، دروازه‌بانی خبر رو دست رسانه باشه. رسانه نباید الان ببینیم مثلا آی مفتام تو بحثش اشاره کرد، ما تو سیل اتفاق میفته میبینیم که رسانه‌های رسمی ما پیرو اینستاگرامن، یعنی یه شایعه اونجا تولید میشه، حالا مثلا خبرگزاری ها ما میرن ببینن که این درسته یا نه، مثلا اینو پیگیری میکنن. خودشون مستقلا خب نمیتونن جریان سازی کنن در خیلی اوقات، خودشون نمیتونن فضای افکار عمومی دستشون بگیرن. خب این باعث میشه که منفعل بشن و برن فقط وقتشون صرف این قضیه بشه که پاسخ بدن به شایعات، پاسخ بدن به اینکه آقا این خبر درسته، این خبر نادرسته، اینو فلان مسئول گفته، اینو نگفته. خب پس اینم حالا برگردیم به سوال قبلی هم شما مطرح کردی، برای اینکه پیوند بزنم به این قضیه، اینه که چرا ما تو حوزه رسانه دچار عقب ماندگی شدیم و نتونستیم، با اینکه میگیم انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی است، یا به تعبیری میتونیم حتی بگیم انقلاب رسانه‌ای است، خب چرا نتونستیم؟ ما به دلایل شرایط تاریخی که خب بحثش هم خیلی مفصل اومده تو نظرات اندیشمندان جامعه شناسی علوم سیاسی، همیشه نگاه بگم سختمون، بگم نگاه امنیتیمون حاکم بوده و نگاه‌های فرهنگیمون. یعنی چی؟ به دلایل مشکلاتی که ما داشتیم همیشه و این درگیری‌هایی که تو طول تاریخ جامعه ما بوده، به دلیل حالا کمبود آب و بحثی که حالا باید بهش بپردازیم تو بحث‌های اندیشمندان این حوزه هست، این نگاه همیشه حاکم بوده. یعنی ما وقتی هم بعد انقلاب با رسانه خواستیم مواجه کنیم، اولویت اولمون تأمین مثلا امنیت بود. امنیت هم به معنی ثبات، یعنی می‌خواستیم یه ثباتی تو جامعه حاکم باشه. خب وقتی این نگاه تو حوزه رسانه بود، معلوم بود رسانه یه اولویت نیست. شما وقتی برگردید دهه 70 می‌بینی که خب وقتی بحث رسانه مطرح میشه، نگاه دولت مردان ما تو این بازه دولت سازندگی مشخصه، یعنی که آقا بذار کارمونو بکنیم،